بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
وزیران خارجه بریتانیا و جمهوری اسلامی در گرد همایی شرم الشیخ دیدار کردند. هزاران تن در تل آویو خواستار استعفای نخست وزیر اسرائیل شدند. در کنفرانس سازمان ملل متحد در بانکوک در زمینه گزارش جدید تغییرات اقلیمی توافق حاصل شد. ساعت 7 بامداد به وقت ایران، جمعه 4 ماه می 2007 میلادی، 14 اردیبهشت ماه 1386 هجری خورشیدی. سلام و صبح روز تعطیلتان بخیر. صبح بخیر ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان پذیرای شما با مجله بامدادی. در آغاز الهه روانشاد با تازه ترین خبرها.
قدرت‌های عمده و منطقه‌ای جهان قرار است امروز در دومین روز اجلاس شرم الشیخ در مصر پیرامون راه‌های پایان بخشیدن به خشونت‌ها در عراق گفتگو کنند. در اجلاس شرم الشیخ که به منظور گفتگو درباره چگونگی برقراری ثبات در عراق برگزار شده است، روز گذشته وزیران امور خارجه آمریکا و سوریه با هم دیدار کردند. اما گزارش‌ها حاکی است دیداری میان مقامات ایرانی و آمریکایی انجام نیافته است. با این وجود وزیران امور خارجه ایران و بریتانیا روز گذشته در اولین روز اجلاس شرم الشیخ دیداری کوتاه با یکدیگر داشتند. مقامات ارتش آمریکا میگویند دو عراقی مظنون به قاچاق اسلحه و مواد منفجره از ایران و عراق را دستگیر کردند. ارتش آمریکا میگوید این افراد اسلحه و مواد منفجره را از ایران به منطقه شیعه نشین شهرک صدر منتقل میکردند. گفته میشود دستگیر شدگان متعلق به یک شبکه شبه نظامی هستند که به انتقال اسلحه از ایران به عراق کمک کرده و شبه نظامیان عراقی را در ایران آموزش دادند. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، شرکت روسی اتم استروی اکسپورت اعلام کرده کار احداث نیروگاه اتمی بوشهر طبق تعهدات طرف روس و به میزان پیشبینی شده در قرارداد احداث این نیروگاه در جریان است. بنابراین گزارش شرکت اتم استروی اکسپورت گفته است ژنراتور دیزلی مولد برق نیروگاه بوشهر با قدرت 3.2 مگاوات با موفقیت مورد آزمایش قرار گرفته است. هزاران نفر در تل آویو خواستار استعفای اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل شدند. تظاهر کنندگان در حالی خواستار استعفای اهود اولمرت شدند که یک گزارش تحقیقاتی از عملکرد دولت اسرائیل در جنگ تابستان گذشته با حزب الله لبنان به شدت انتقاد کرده است. اهود اولمرت گفته است دولت مسئولیت اشتباهات در جنگ را میپذیرد و آنها را برطرف میکند، ولی استعفای خود را غیر مسئولانه دانسته است. دانشمندان و نمایندگان دیگر در کنفرانس سازمان ملل در زمینه تغییرات اقلیمی در خصوص سندی که بهترین راهها برای جهان جهت مبارزه با گرمایش جهانی را فهرست بندی می کند به توافق رسیدند. این گزارش قرار است امروز در کنفرانس سازمان ملل در بانکوک پایتخت تایلند انتشار یابد. این سومین گزارش هیئت بین المللی سازمان ملل در سال جاری میلادی در زمینه تغییرات اقلیمی به شمار می رود. دو گزارش پیشین شواهد گرمایش جهانی و تاثیرات ویرانگر احتمالی آن بر جهان را بررسی کرده است.
الهه روانشاد بود با تازه ترین خبرها و همچنان در مجله بامدادی رادیو فردا. از نخستین دیدار وزیران خارجه بریتانیا و جمهوری اسلامی میگوییم. دیدار در مصر. گفتگوی ویژه داریم با معاون وزارت خارجه آمریکا. نیکولاس برنز در این گفتگو تاکید میکند که جامعه بین‌المللی آماده یاری دادن به ایران در راه دستیابی به انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز است. همزمان خواهیم دید که رئیس جمهوری آمریکا از سرکوبی مطبوعات در جهان از جمله در ایران به تندی انتقاد کرده است. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. وزیران خارجه بریتانیا و جمهوری اسلامی برای نخستین بار یک ماهی پس از آزادی 15 ملوان اسیر بریتانیایی در ایران با یکدیگر در شرم الشیخ دیدار و گفتگو کردند. تهران در پی بحرانی که 34 روز به درازا کشید این ملوانان را آزاد کرد. یک روز پیش از آزادی ملوانان یاد شده تونی بلر نخست وزیر بریتانیا ضرب الاجلی 48 ساعته برای جمهوری اسلامی تعیین کرده بود. مارگریت بکت وزیر خارجه بریتانیا پیشتر با منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی درباره سرنوشت 15 ملوان بریتانیایی اسیر در ایران بارها تلفنی گفتگو کرده بود، اما روز گذشته برای نخستین بار با او دیدار داشت. خانم بکت پیش از دیدارش با آقای متکی به خبرنگاران گفت: در این دیدار یکی دو مسئله هست که می‌خواهد برای وزیر خارجه جمهوری اسلامی روشن سازد. مارگریت بکت تأکید کرد آغاز نقل قول: از هر دریچه‌ای که نگاه کنیم باید با ایران روابطی سازنده داشته باشیم، اما برای این کار راه باید دو طرفه باشد و من مطمئن نیستم که مسئولان ایرانی این نکته را کاملا دریافته باشند. پایان نقل قول. مسئولان بریتانیایی در شرم الشیخ خبر دیدار و گفتگوی مارگریت بکت و منوچهر متکی را شب گذشته تایید کردند، اما هیچ گونه اطلاعاتی درباره جزئیات گفتگوی این دو به دست ندادند. خود خانم بکت نیز حاضر نشد بگوید که چه نکاتی در دستور کار او در دیدارش با آقای متکی وجود داشته است. با این حال تحلیلگران میگویند ادامه فعالیت‌های حساس هسته‌ای در ایران که جامعه بین‌المللی به آنها ضنین است، ماجرای ملوانان بریتانیایی و اسارت و سپس آزادی آنها در ایران و نیز ادامه عملیات خشونتبار در عراق به احتمال زیاد محور گفتگوهای خانم بکت با آقای متکی بوده است. خانم بکت و آقای متکی در حالی دیدار کردند که گمان زنی درباره دیدار و گفتگوی وزیر خارجه آمریکا با وزیر خارجه جمهوری اسلامی در گرد همایی راهیابی برای ثبات عراق در بندر شرم الشیخ مصر در حدی گسترده ادامه داشت. اما به جای این دیدار که می توانست تاریخ ساز باشد، وزیران خارجه آمریکا و جمهوری اسلامی صرفاً به مبادله تعارفاتی دیپلماتیک با یکدیگر بسنده کردند. این مبادله تعارف در ضیافت شام وزیر خارجه مصر انجام گرفت، در حالی که کاندالیز رایس و منوچهر متکی بر سر یک میز در آن ضیافت میهمان بودند. آقای ابوالقیت وزیر خارجه مصر یادآوری کرد که همچنان میکوشد زمینه گفتگوی دو جانبه میان خانم رایس و آقای متکی را فراهم آورد.
به برنامه بامدادی رادیو فردا گوش
میکنید. هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق در گفتگوی با روزنامه الشرق الاوسط جزئیات بیشتری را درباره خودداری های اولیه جمهوری اسلامی از شرکت در گردهمایی شرم الشیخ فاش کرده است. آقای زیباری میگوید ایران از جمله با حضور کشورهای غیر همسایه عراق در این گردهمایی مخالف. گردهمایی شرم الشیخ با عنوان راهیابی برای ثبات عراق همکنون ادامه دارد. فریده رهبر گزارشگر رادیو فردا از جهان عرب گزارش می‌دهد.
هوشیار زیباری برخاست و تصمیم دولت عراق برای مصالحه و آشتی با همه گروه‌های عراقی مخالف به جز گروه‌های تروریستی القاعده تأکید ورزید. وی همچنین گفت در بیانیه پایانی کنفرانس شرم الشیخ جدول زمانی برای خروج نیروهای آمریکایی از عراق تعیین نخواهد شد مگر زمانی که نیروهای نظامی عراق قادر به تامین امنیت عراق شوند. وزیر امور خارجه عراق در ارتباط با حضور بیشتر کشورهای شرکت کننده کنفرانس شرم الشیخ گفت حضور 8 کشور بزرگ صنعتی جهان و اعضای دائمی شورای امنیت در کنار کشورهای همسایه عراق اهمیت فراوانی در جهت تامین ثبات و امنیت در عراق و همچنین تعهدات سیاسی و امنیتی آنان به عراق خواهد داشت. هوشیار زیباری در پاسخ به این سوال که آیا مخالفت اولیه ایران برای تغییر محل برگزاری کنفرانس از ترکیه به مصر به دلیل اختلافات دولت ایران با مصر صورت گرفته بود گفت دلایل گوناگونی برای جمهوری اسلامی ایران وجود داشت. مهمترین آنها حضور 8 کشور بزرگ صنعتی جهان و 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت در کنفرانس همسایگان عراق در شرم الشیخ است که ایران بدان معترض بود. در این حال دولت ایران به طور روشن از تغییر محل برگزاری گرد همایی سخنی نگفته بود. نکته دیگر آن است که وحشت جمهوری اسلامی ایران از نفوذ و قدرت کشورهایی بود که برای اولین بار در کنفرانس شرم الشیخ حضور نیابند که الزاماتی برای تعهدات کشورهای شرکت کننده ایجاد خواهند کرد. و همینطور تعهدات دولت عراق در داخل عراق که همگی باعث اعتراض جمهوری اسلامی ایران شده بود. هوشیار زیباری در مورد امنیت و ثبات در عراق گفت: ما در مذاکرات خود با ایران گفته ایم که در غیاب نیروهای آمریکایی در عراق دیگر امنیتی باقی نخواهد ماند و اگر خواستار خروج نیروهای آمریکایی در عراق بشویم، این فکر پیش می آید که کشورهای دیگر نیروهای نظامی خود را به عراق بفرستند. همانطور که در 11 کنفرانس قبلی همسایگان عراق این موضوع مطرح شد ولی به نتایجی مطلوب نرسید.
فریده رهبر از جهان عرب گزارش می داد. ساعت 7:11 به وقت ایران، 4:41 به وقت لندن. در لندن همزمان با برگزاری جلسه ویژه نمایندگان کشورهای معروف به 51، 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد همراه آلمان، دیگر عضو این شورا نیکولاس بنز معاون وزارت خارجه آمریکا، و بر حق مسلم ایران و ایرانیان به بهره گیری از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای بار دیگر تاکید کرده است. آقای بنز که برای شرکت در جلسه یاد شده به لندن رفته بود، شب گذشته در گفتگویی با شهران تبری از رادیو فردا یادآوری کرد که نگرانی جامعه بین‌المللی صرفاً خطر تجهیز جمهوری اسلامی به سلاح‌های هسته‌ای است. شهران تبری:
روز دوم ماه می همزمان با برگزاری نشست کشورهای 5 به علاوه 1 در لندن، نیکولاس برنز معاون وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا در لندن صحبت کرد و گفت پس از جلسه مذاکره کنندگان درباره برنامه هسته‌ای ایران با آنها دیدار و گفتگو خواهد کرد. در گفتگویی از سوی رادیو فردا نظر ایشان را درباره نتیجه این مذاکرات پرسیدم.
I think all the countries were unified in saying that Iran is not meeting its international commitments to the International Atomic Energy Agency or to the United Nations Security Council.
برداشت من این است که تمام کشورهای شرکت کننده متفق القولند که ایران به تعهدات بین المللی خود به سازمان انرژی اتمی و شورای امنیت سازمان ملل عمل نمی کند. ایران به سازمان انرژی اتمی اجازه نمی دهد در حد لازم تأسیسات هسته‌ایش را بازرسی کند و به قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل ترتیب اثر نمی دهد. این موضوع برای ایران مشکل بزرگی همراه دارد، چرا که حتی کشورهای مانند برزیل، مصر، هند، اندونزی و آفریقای جنوبی نیز به تحریم‌های علیه ایران رأی مثبت دادند و به این ترتیب ایران در صحنه جهانی از حمایت هیچ یک از کشورها برخوردار نیست. ایران حاضر به مذاکره نیست و به همین خاطر در نشست 5 به علاوه 1 همگی قویاً معتقد بودند که ایران باید اکنون به درخواست‌های جهانی پاسخ مثبت داده حاضر به نشستن در پای میز مذاکره شود. با نیکولاس برنز معاون وزارت خارجه آمریکا میگویم همزمان با تشکیل این جلسه محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران گفت ایران سر سوزنی از موضع خود کوتاه نخواهد آمد. فکر میکنید این بنبست کنونی چگونه گشوده خواهد شد؟
Well, I think that it's important that the Iranian people know that our argument is not with them and that we would like to provide civil nuclear power and electricity to the Iranian people. We'd like to help build a civil nuclear power system in Iran.
ما فکر می‌کنم مهم است که ما به مردم ایران بگوییم اختلاف ما با آنها نیست. ما به هیچ وجه با تولید انرژی هسته‌ای برای مصارف صلح‌آمیز و تولید برق از سوی ایران مخالفتی نداریم. ما حتی حاضریم به ایران کمک کنیم صنایع هسته‌ای صلح‌آمیز خود را به بهترین وجه تکمیل کنند. اما ما به ایران برای ساختن بمب هسته‌ای کمک نخواهیم کرد. این تفاوت بسیار مهمی در موضع ماست که باید آن را برای مردم ایران روشن کنیم. در مورد دولت ایران هم فکر می‌کنم آنها باید قبول کنند که بهترین راه نشستن بر سر میز مذاکره و گفتگوی صلح‌آمیز با ماست. از آقای برنز میپرسم آیا به این ترتیب روی سخنتون با مردم ایران است و به آنها میگویید به دولت خود فشار آورید تا به خواست جامعه جهانی گردن نهد؟
I think this is something that Iranians have to decide obviously in their own country, but I think that is the right thing for Iranians to be saying to their government. Obviously no one wants to deny Iran power that would help.
من فکر میکنم این موضوعی است که ایرانی ها باید در مملکت خود درباره آن تصمیم بگیرند و واضح است که این موضع درستی از سوی مردم ایران در برابر دولتشان است. باز هم میگویم هیچ کس نمیخواهد مردم ایران، کشاورزان، بازرگانان، دانشجویان و سایر گروه ها از پیشرفت محروم شوند. اما تمام کشورهای جهان معتقدند که دولت ایران اعتماد جهانی را برای داشتن سلاح هسته‌ای کسب نکرده است و داشتن سلاح هسته‌ای از سوی ایران امنیت و صلح جهانی را تهدید خواهد کرد. از نیکلاس برنز میپرسم چنانچه هیچ گونه پیشرفتی در مذاکرات حاصل نشود آیا حمله نظامی به ایران مطرح خواهد شد؟
Well, we have never taken that off the table, but frankly our clear preference is for a diplomatic solution. We wish to negotiate with Iran. We are not seeking a confrontation with Iran.
قطعاً ما هیچگاه این امکان را به کلی کنار نگذاشته ایم. اما واضح است که ترجیح ما حل دیپلماتیک مسئله و مذاکره با ایران است. ما به هیچ وجه خواهان درگیری نظامی با ایران نیستیم. ما می‌خواهیم به دیپلماسی فرصت موفقیت دهیم و امیدواریم که موفق شود. از معاون وزارت خارجه آمریکا میپرسم فکر میکنید احتمال اینکه آمریکا با ایران وارد یک مذاکره همه جانبه در مورد تمام مسائل مطرح بین دو کشور شود چقدر است؟
Well, certainly we want to discuss with Iran a more peaceful Iraq. We also want to sit down and discuss the future of a nuclear issue.
قطعاً ما می‌خواهیم با ایران درباره صلح عراق و برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کنیم، اما ایران باید بداند که ما به هیچ وجه با داشتن سلاح هسته‌ای از سوی ایران موافقت نخواهیم کرد. اما تکرار می‌کنم که از فناوری هسته‌ای تولید انرژی برای مردم ایران پشتیبانی خواهیم کرد.
گفتگوی شهران تبری بود با معاون وزارت خارجه آمریکا. مجله بامدادی رادیو فردا در برابر شماست. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا شب گذشته همزمان با روز جهانی آزادی مطبوعات، روزنامه‌نگاران دلیری را که با خطر کردن در راه رساندن اطلاعات و اخبار فیلتر نشده به مردم می‌کوشند ستود و از حکومت‌های سرکوبگر مطبوعات و رسانه‌های گروهی انتقاد کرد و از جمله جمهوری اسلامی را در شمار حکومت‌هایی دانست که جلو گردش آزاد اطلاعات را به شدت می‌گیرند. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا و بیانیه پرزیدنت بوش به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات.
امروز روز جهانی آزادی مطبوعات را ارج می‌گذاریم. ایالات متحده آمریکا به آزادی مطبوعات به عنوان مهمترین حقوق بنیادی سیاسی و به عنوان بخشی لازم برای جوامع آزاد ارج می‌نهد. در جوامع نامردم سالار که حکومت‌ها اطلاعات را سرکوبی، دستگاری و دستیابی به آن را مهار می کنند، روزنامه‌نگاران در خطوط مقدم نبرد مردم در راه آزادی‌اند. در حکومت‌های اینچنین سرکوبگر، خطراتی که روزنامه‌نگاران با آن روبرو هستند، عظیم و حتی مرگبار می تواند باشد. آقای بوش سپس به نمایندگی مردم آمریکا با فرستادن درود به مطبوعاتی که به رغم رویارویی با خطری بزرگ به کار خود دلیرانه ادامه می دهند، از سرکوبی مطبوعات در شماری از کشورها به تندی انتقاد کرده در بیانیه خود می افزاید در کشورهای مانند کره شمالی و کوبا به هیچ رسانه گروهی مستقلی پروانه کار داده نمی شود و آنان که می کوشند گزارشی بدهند غالبا زندانی می شوند. در کشورهای مانند ایران، برمه، بلاروس، زیمبابوه، سوریه، لیبی و ونزوئلا قوانین سرکوبگرانه روزنامه‌نگاران و آزادی بیان را به شدت محدود می‌کند. رئیس جمهوری آمریکا در همین بیانیه یادآوری می‌کند: ما آزار و ایذای جسمی روزنامه‌نگاران از جمله وبلاگ نویسان و گزارشگران اینترنتی را آنچنان که در چین، تونس، مصر و ویتنام روی داده و پرونده‌های حل نشده قتل روزنامه‌نگاران در بلاروس، روسیه و لبنان را محکوم می‌کنیم. آقای بوش در پایان با رکن چهارم خواندن مطبوعات میگوید عرضه اطلاعات، اخبار و واقعیات فیلتر نشده به مردم مهر شاخص رکن چهارم است. ما امروز به مطبوعات آزاد به دلیل آنکه خود را وقف حق مردم برای آگاهی و دانستن کرده است درود میفرستیم.
بیانیه پرزیدنت بوش را میشنیدیم به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات. میهمان رادیو فردایی. در حالی که در ایران دو آهن امروز زیر پلک میروند. استقلال اهواز هم روزی سرنوشت ساز در پیش دارد. حبیب روشنزاده و تازه ترین های جهان ورزش.
دنیای ورزش. مرحله رفت رقابت‌های فوتبال پلی‌آف دسته اول باشگاه‌های ایران برای راهیابی تیم‌های منتخب به لیگ برتر برگزار و در نتیجه تیم شیرین فراز کرمانشاه بر تراکتورسازی تبریز پیروز شد و پگاه گیلان و شهرداری بندرعباس مساوی شدند. پیروزی تیم شیرین فراز کرمانشاه در تبریز به دست آمد و این تیم 2-1 تیم تراکتورسازی تبریز را شکست داد. یکی از دو گل تیم شیرین فراز روی ضربه پنالتی زده شد و تیم تراکتورسازی تبریز هم یک پنالتی را به تیر دروازه زد. تراکتورسازی تبریز از دقیقه 75 ده نفره به بازی ادامه داد. در بندرعباس نیز دیدار دو تیم پگاه گیلان و شهرداری بندرعباس 0-0 مساوی شد. تیم شهرداری بندرعباس هم از دقیقه 70 به دستور داور مسابقه ده نفره بازی را دنبال کرد. بازی‌های برگشت مرحله حذفی باشگاه‌های ایران هفته آینده در رشت و کرمانشاه برگزار می‌شود تا دو تیم مستقیماً برای لیگ برتر انتخاب شوند. بعد از ظهر امروز هفته 28 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران با 4 مسابقه در تهران، مشهد و شیراز آغاز می‌شود. در تهران راه آهن با ذوب‌آهن پیکار دارد و پرسپولیس با ملوان انزلی. ورزشگاه حافظیه شیراز محل پیکار برق شیراز و فولاد خوزستان است و در مشهد ابو مسلم میزبان سباباتری خواهد بود. اما امروز حساس ترین مسابقه یک بازی عقب افتاده از هفته 22 لیگ برتر است که در اصفهان میان سپاهان و استقلال اهواز برگزار می شود. این مسابقه برای هر دو تیم به ویژه استقلال اهواز که یکی از بخت های قهرمانی در لیگ برتر است از اهمیت زیادی برخوردار است. تیم ملی واترپولو ایران در مسابقات بین‌المللی واترپولو که در کویت با شرکت 12 کشور جریان دارد، نماینده مراکش را با نتیجه پرگل 20-1 شکست داد. ایران روز چهارشنبه نیز کره جنوبی را 15-4 مغلوب کرده بود. بازی بعدی تیم ملی واترپولو ایران امروز در مقابل تونس برگزار می شود. شب گذشته دو تیم اسپانیایی سویا و اسپانیول به فینال جام اتحادیه فوتبال باشگاه‌های اروپا معروف به یوفا کاپ راه یافتند. تیم سویا که هفته قبل در زمین اوساسونا در بازی رفت نیمه نهایی 1-0 از این تیم شکست خورده بود، دیشب در خانه 2-0 پیروز شده و جواز ورود به فینال را به دست آورد. دیشب جواد نکونام، هافبک ملی پوش ایرانی تیم اوساسونا، 90 دقیقه در تیمش بازی کرد و یک کارت زرد نیز از داور انگلیسی گراهام پول دریافت کرد. در بازی دیگر نیمه نهایی تیم اسپانیول در خاک آلمان 2-1 وردر برمن را مغلوب کرد تا در مجموع با پیروزی 5-1 به فینال برود. به این ترتیب روز چهارشنبه 26 اردیبهشت ماه ورزشگاه همدن پارک گلاسکو در اسکاتلند محل برگزاری فینال جام اتحادیه باشگاه‌های اروپا تقریبا تمام تماشاگرانش اسپانیایی خواهند بود. دو تیم اسپانیول و سویا بر سر تصاحب جام به مسافه یکدیگر می‌روند.
حبیب روشنزاده. همچنان ایران برگزاری نمایشگاه سالانه کتاب در تهران بار دیگر به ناشران ایرانی فرصتی داد تا از ممیزی یا سانسور کتاب‌ها گرایه کنند. با زمزمه این بیت که گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من، گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من، آنچه البته به جایی نرسد فریاد است. فرج سرکویی و تازه های جهان نشر.
دنیای نشر.
تازه های بازار کتاب و مطبوعات فارسی زبان.
فرهنگ انگلیسی فارسی اصطلاحات فلسفه، تألیف پرویز بابایی که در هفته گذشته در 20 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران عرضه شد، از نادر فرهنگ‌های معتبر و جدی فلسفی است که در ایران منتشر شده است. پرویز بابایی، مؤلف بلند آوازه کتاب، از برجسته‌ترین و معتبرترین مترجمان و مؤلفان ایرانی است که در نیم قرن گذشته با ترجمه و تألیف آثاری درخشان در عرصه‌های فلسفه، تاریخ و جامعه شناسی جایگاه علمی خود را تثبیت کرده است. فرهنگ اصطلاحات فلسفی با بهره‌گیری از 3 فرهنگ تخصصی در زبان انگلیسی تدوین شده است. مؤلف برخی واژه‌ها و اصطلاحات دشوار را در قالبی موجز بر اساس برای علاقمندان غیر متخصص توضیح داده است. انتشار چاپ دوم کتاب زن و ادبیات با ترجمه و گزینش نسترن موسوی، منیجه منجم عراقی و مرسده صالح‌پور در هفته گذشته با استقبال محافل فرهنگی ایران و جنبش زنان روبرو شد. چاپ اول این کتاب در مجموعه پژوهش‌های نظری درباره مسائل زنان منتشر و به سرعت نایاب شده بود. کتاب زن و ادبیات گزیده است منقح و سنجیده از آثار نویسندگان زنی که در عرصه‌های نقد و نظریه ادبی شیوه و مکاتب مسلط را به چالش طلبیده و آثار ادبی را از منظر خواستها و نیازهای زنان و جنبش فمینیستی تحلیل کردند. تحلیل فمینیستی آثار ادبی که در نیم قرن گذشته شکل گرفت به یکی از چشم‌اندازهای خلاق نقد و نظریه ادبی جهان معاصر بدل شده است. در فصل اول این کتاب ترجمه فارسی آثاری از ویرجینیا وولف، کیلی السن، دیل اسپندر، آلیس فاکر و آلن شو والتر به چاپ رسیده است. در مقالات فصل دوم کتاب با عنوان‌هایی چون بازگشت به ماندرلی، بلندی‌های بادگیر، سیمین دووار در آینه رمان‌هایش و مدرنیته و نگارش زنانه در آثار ادبی مارگریت دوراس برخی از مهمترین خلاقیت‌های ادبی جهان معاصر تحلیل شده است. در 20 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران که روز سه‌شنبه 11 اردیبهشت در مصلی تهران افتتاح شد، بیش از 1829 ناشر داخلی و 740 ناشر خارجی بیش از 123,000 عنوان کتاب خود را به مشتاقان کتاب عرضه کردند. عقب نشینی دیرهنگام وزارت ارشاد از تصمیم خود برای دوباره کردن نمایشگاه، مجال ناشران ایرانی را برای ثبت نام و برپایی غرفه ها به کمتر از یک هفته تقلیل داده بود. گزارش خبرگزاری ها از نخستین روزهای برگزاری نمایشگاه از مدیریت ضعیف و برنامه‌ریزی‌های نادرست خبر می‌دهند تا حدی که برنامه بازدید رئیس جمهور از غرفه‌ها به دلیل آماده نبودن اغلب غرفه‌ها عملی نشد. میانگین تیراژ کتاب در ایران 500 تا 3000 نسخه اعلام شده است که در سنجش با کشورهای پیشرفته و حتی برخی کشورهای آسیایی رقمی ناچیز را نشان می‌دهد. در 20 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران ناشران و نویسندگان ایرانی چون سالهای گذشته از سانسور و بحران نشر سخن گفتند و کارشناسان کتاب افزایش و سخت‌تر شدن سانسور را مهمترین شاخص کارنامه وزارت ارشاد در سال گذشته ارزیابی کردند.
در ایران شمالی ها چتر ها را آماده کنید، باران در راه است و هوا هم به فهمی نفهمی سرد می شود. در بیشتر دیگر نقاط ایران البته هوا به فهمی نفهمی بهاری تر است. فریبرز سروش و پیشبینی وضع آب و هوای امروز ایران.
هوای امروز
نقشه های پیشیابی سازمان هواشناسی عبور امواج کم‌دامنه ای را نشان می‌دهد که بر اثر آن طی 48 ساعت آینده در نواحی شمال غربی ایران بارش های رگباری و رعد و برق رخ می‌دهد. همچنین از امروز بعد از ظهر با نفوذ جریانات سرد شمالی در سواحل دریای خزر ضمن کاهش نسبی دما بارش باران را نیز در نواحی شمالی شاهد خواهیم بود. در این شرایط آسمان استانهای آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، ایلام، سگانه خراسان، سیستان و بلوچستان، زنجان، قزوین، کردستان، کرمان، کرمانشاه، گلستان، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی و همدان کمی ابری تا نیمه ابری، در بعد از ظهر تمام ابری در پاره نقاط همراه با وزش باد و رگبار و رعد و برق و آسمان استانهای اصفهان، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، سمنان، فارس، قم، کهکیلویه و بای رحمت، هرمزگان و یزد هم صاف تا کمی ابری در طول روز با وزش باد پیش بینی شده. برای تهران هم آسمانی این ابری در بعد از ظهر تمام ابری با بارش باران در ارتفاعات و حداقل دمای 16 و حد اکثر 27 درجه سانتیگراد برآورد شده. همچنین ایران شهر با 43 درجه گرمترین و سراب با 2 درجه خنک‌ترین نقاط ایران گزارش شدند.
فریبرز سروش در تهران. به صفحه آخر مجله بامدادی رسیده ایم. همراه علی شیبانی، کارگردان فنی این برنامه، روز تعطیلتان خوش. علیرضا طاهری با رادیو فردا بمانید. بخش بعدی خبرها از رادیو فردا ساعت 8 بامداد به وقت ایران. رادیو فردا همچنان 24 ساعت شب و روز همراه و در کنار شماست. با رادیو فردا بمانید.